الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه ورسوله وصفيه من خلقه خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. سلام خدمت برادران عزیز و آرزوی توفیق شما در تهذیب و اصلاح خود و آرزوی بهره‌گیری شما از فرصت‌های جوانی و از امکانات الهی که در این دوره به شما داده شده صحبت جلسه قلب را که ناتمام موند باز دنبال میکنیم به امید پروردگار و فضل الهی. در هفته قبل روایتی از امام باقر علیه السلام خواندیم که خطاب به جابه جعفی بود که حضرت فرمود وَعْلَمْ اَنَّهُ لَا عِلْمَ كَتَلَبِ السَّلَامَةِ وَلَا سَلَامَةَ كَسَلَامَةِ الْقَلْبِ. به سلامت قلب بهترین ذخیره یه روحانی است. اگر انسان سلامت قلب داشته باشد همه چیز داره، سلامت جسم هم داره، سلامت فکر هم داره، حتی سلامت عقل هم در گلوی سلامت قلبه. و اگر سلامت قلب را از دست بده و به نوعی کدورت قلبی گرفتار شود، زندگی دنیا و آخرت بر او تلخ می شود. این همون دل افسرده است که در روایات هم اون دل به خدا پناه برده شده. در یکی از جملات اون دعا و قلب لا یخشه، همون قلبی است که ناسالم است و خشوعی در اون نیست. باز در حدیث است یا از امام باقر یا از امام صادق، حدیث معتبر هم از کافی و هم از محفول اغل نقل می کنم ایاک و زجر و کسل فا انهما یمنعانک ان کل خیر. بپرهیز از دلتنگی و افسردگی و تنبلی و کسالت که این دو چیز تمام سعادت‌های شما را خراب می‌کنند و جلوی هر خیر شما می‌گیرند. چنانچه یکی از شعرهای بزرگ هم با الهام از همین روایت میگه دل چو افسرده شد از سینه برون باید کرد. دل چو افسرده شد از سینه برون باید کرد، مرده هرچند عزیز است نگه نتوان داشت. دل وقتی مرد مثل جسد مرده. میتونی تو خونه نگه داری جسد مرده؟ این دل رو باید از سینه بیرون بیاندازی. سلام. دیگری گفته این دل ز من بگیر که با غیر آشناست، قلبی دیگر دهم که بود آشنای تو، زین عمر هر زرفته به غفلت مرا چه سود، عمری دهم که صرف شود در رضای تو. قلب اگر گرفتار بیماری شد یا باید بلافاصله علاج کنیم، یا اگر گذاشتیم مزمن بشه باید خود را آماده هر نوع بدبختی کنیم. لذا روایت دیگری نقل کردیم که از مولا علی علیه السلام نقل شده در کتاب قرر الحکم، که حضرت علی فرمود اذا اراد الله بعبد خیرن رزقه قلبا سلیما، هرگاه خدا خیر و سعادت و نیکی و خوشبختی بنده ای بخواهد و اراده کند که بنده ای را مورد عنایت خاص خودش قرار بده، دل سالم به او عطا می کند، دل سالم به او روزی می کند، رزقه قلبا سلیما. خب این دل سالم وقتی به دست آمد همه چیز به دست آمده. سرمایه یه تاجر اعتبار بانکی اوست و دستمایه دکان اوست، از چی دستمایهش بیشتر باشه اعتبارش هم بیشتر. سرمایه هنرمند هنر اوست، ولی سرمایه طلبه عبارت است از قلب سلیم و دلی که با خدا رابطه داشته باشد. اگر چنین دلی داشتیم سرمایه طلبگی داریم، اگر نداشته باشیم، اگر علامه دهرم بشیم واقعا بیچاریم. اگر علامه دهرم بشیم، اگر دل سالم نداشته باشیم، یا دین فروشی میکنیم، یا علم فروشی میکنیم، یا از راه روحانیت ارتزاق میکنیم و خلاصه بیمایه فطیریم، مایه نداریم. بنابراین باید بکوشیم در این دوره جوانی و در این رشته تحصیل علوم حوزوی قلب سلیم به دست بیاریم و هدف از فقه و اصول و فلسفه و عرفان و همه علوم همین، که اسم به برکت این علوم به قلب سلیم برسد. اگر چنین نعمتی خدا به بنده بدهد همه نعمت ها و خیرات را به بنده اش داده. قلب سالم یک آثار طبیعی دارد. یک کسی خدا بهش قلب سالم بده میتواند از آثار و احوال خود پی به سلامت قلب خود ببرد. همینطوری که در طبیعت بسیاری از کارها میبینیم یه آثار طبیعی غیر منفک دارد، مثلا وقتی شما گلی را کاشتید بوته گل سبز می شود که فضا را معطر می کند، از آثار طبیعی همو کشتنه. وقتی شما مسواک زدید دندانتون سفید میشه، از آثار طبیعی شد. وقتی یه جامعه ای را در آب فرو بردید صابون زدید تمیز میشه، لک روش نمیمونه. روی آینه وقتی پرده انداختید غبار نمیگیرد. اینا آثار طبیعی کارهاست. همینطور در معنویات هم آثاری طبیعی داریم. اگر خدا به آدم قلب سالم بده اول اثرش این است که حلاوت عبادت و بندگی خدا درک میکنه. این اثر اولش. ولذا در روایت داره که بر اگر عالمی به علمش عمل نکند اول بلایی که خدا او را به آن بلا مبتلا می کند این است که لذت مناجات و حلاوت ذکر خود را از او می گیرد. دیگه لذت ندید. حالت انس به خدا، حالت مناجات با خدا، حالت بیقراری در برابر خدا، اینها از حالات قلب سلیم است، از آثار قلب سلیم است. اللهم اجعل لسانی به ذکرک لهجا و قلبی به حبک متیما. خدایا زبان مرا عادت به ذکر خود بده و دل مرا بی طاقت و بی تاب کن از محبت خود. این متیم خیلی معنای بزرگی داره در عربی. چنان بی طاقتم بکن که از خود برم. الهی ما علد خواطر الالحام به حبک. حالا شاید جمله رو درست نخونده باشم، مراجعه بفرمایید به مناجات المحبین در مناجات های 15 گانه زین العابدین علیه السلام که در نهل کتاب های دعا در مفاتیح هم آمد. خدایا چقدر لذیذ است، چقدر لذت بخش است خاطرهای محبت تو، عبور محبت تو بر دلها چقدر شیرین. خب این شیرینی کسی درک میکند که قلب سالم داشته باشه. یعنی قلب مریض داشته باشه این شیرینی درک نمیکنه. مثل جسم مریض، بیمار عسل در دهنش بدمزه آید، در کام وی ار شهد بود تلخ نماید، لیکن به عسل نسبت این عیب نشاید، دیوانه بود آنکه عسل عیب نماید، این عیب ز بیمار بود در بر هوشیار. این عیب از بیماری من و شماست که عسل را تلخ احساس میکنیم. وقتی آدم تب داره و دهنش تلخه و سخت مریضه، عسل هم که به دهن میذاره تلخ میاد. قلبم وقتی مریض شد بزرگترین شهد زندگی و چاشنی زندگی که ذکر الله هست، در نظرش تلخ میاد، بد میاد. اما اگر دل سالم باشه بهترین لذته. مولا زین العابدین در یک روایتی که اون روایت را یک قسمتش منتهی الآمال نقل کرده و به طور کاملش مرحوم غزالی در تفسیر سوره یوسف نقل کرده، از قول اسمعی نقل می کند که شب نیمه شب خلوتی حضرت زین العابدین را می بیند در حالی که دست به پرده کعبه گرفته و چنین با خدای خود مناجات می کند: الهی ما طابت الایام الا بذکرک، ما طابت اللیالی الا بمناجاتک، و ما طابت القلوب الا بمحبتک، وما طابت الآخره الا بعفوک. حالا مفصل مناجات، جملات پراکنده از مناجات. خدایا روز هیچ کس خوش نیست مگر با یاد تو، و شب هیچ کس لذت بخش نیست مگر با مناجات تو، و هیچ دلی آرام نیست خوش نیست مگر به برکت محبتتون. و ما طابت القلوب الا به محبت، و ما طابت الدنیا و الاخره الا بک. دنبالشیم بنابراین از آثار سلامت قلب اولش احساس لذت و شیرینی مناجات رو اول کار. کم کم جذب می شوی به خدا، کم کم منقطع می شوی به سوی او، به سوی خدا. به این مرحله می رسی: وقت بالانقطاع الیک امری و بالمغفرت عمری. کم کم آدم به مرحله می رسد که دیگه اون وقت بعد از درک حلاوت عبادت و بندگی دیگه دنیا و مادیات و هر چه غیر از اوست در نظرش کوچک میشه، جوش نمیزنی برای دنیا هیچ. ما در تاریخ میخونیم که مولا علی علیه السلام میاد قاتلش را بیدار میکنه از خواب، باش هم محبت میکنه، بعدم سفارشش میکنه، میزند لب به لب کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر. چه اسیری که همون قاتل اوست؟ تو خدایی مگر ای دشمن دوست. انسان وقت غیر خدا در نظرش کوچک شد، مثل یک دریای طوفانی است که آرام میشه، آرام آرام آرام. این خاصیت دومش. سومش عظمت خدا را احساس میکنه، عظمت واقعی. گفتن غیر از درک کردن. ما الله اکبر شاید روزی صد بار بگیم، حالا حد اقلش تو نماز و بعدش تعقیب نماز که تسبیح از فاطمه زهرا میخونیم، اما هیچ بار به معناش نمیرسیم. الله اکبر. اینا یه چیزاییست از آثار قلب سلیم. حضرت امام صادق علیه السلام در یک روایت بسیار مفصل و شیرینی که اگر فرصتی شد یه وقت تمام اون روایت رو میخونیم انشاءالله، به عنوان بصری میگوید، میگوید ای عنوان بصری، بندگی خدا در سه کلمه خلاصه میشود. اولا که خود را مالک هیچ چیزی ندانی، واقعا مالک ندانی. اگر خود را مالک هیچ چیز ندانستی، انفاق بر تو بسیار آسان می شود. یعنی پولیس از دیگری در دست تو، خیلی هم ممنونی که اجازه داری بخوری بپوشی استفاده کنی به قدر نیاز، واقعش هم انفاق کنی، هیچ سختی برد نداره، چون خود را مالک ندیدی. دوم آنکه خود را صاحب تدبیر نشناسی. اگر خود را صاحب تدبیر ندانستی، حالت تفویض الالله در تو پیدا می شود. حالت تفویض الالله، همون که نقطه نهایی هدف علم است. العلم، معلم، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی. اینا یه حقایقیست که اگر علامه روزگار هم بشی، نباید خود را صاحب تدبیر بدانی. این معناش این نیست که خود را صاحب تدبیر ندانی، این فرض کنی من چیزی حالیم نیست، نه، یعنی درک کنی، واقعا لمس کنی که چیزی نمیفهمی. شما نگاه کنید، عالمتر از ائمه ما کسی نبوده. امام حسین علیه السلام در اون دعای عرفه، اون دعای پرشور، اون دعای باحال که عالم‌هایی از اسرار و عشق و عرفان در خود گنجانده، در یه قسمتش میگه الهی انا الفقیر و فی فقری فکیف لا اکونو، انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. این رقم علم است که تواضع میاره، این رقم علم است که از تکبر و مراء و جدال خود به خود دوره. یعنی نباید زور بزنی، یا واقعا اگه احساس این بیچارگی خود بکنی، یه حالت تواضع طبیعی کار. خدایا من اون آدمی هستم که در اوج علم وقتی به آخرین قله علم رسیدم تازه نادانم، فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، پس چطور دیگه در حالت جهل ادعای کنم که اون وقت جهول جهولم، جهول یعنی خیلی نادون، خیلی نادون. واقعا این حقیقتیست. حضرت فرمود سومین نشان بندگی آن است که در هر شبان روز 24 ساعت تمام هم و غم و فکر و خیالت این باشد که آیا رضایت مولا را به دست آورده ای؟ خوشنودی خدا را جلب کرده ای یا نه؟ فقط در این فکر باش. این نشان بندگی است. حضرت فرمود ای عنوان بصری، اگر این سه علامت در تو باشد، اگر این سه درک در تو باشد، اثر طبیعی این کار آن است که دنیا در نظر تو کوچک میشه و آخرت در نظر تو بزرگ میشه. مولا علی علیه السلام در یک سخنی از کلمات قصارش که در قسمت سوم نهج البلاغه آمده میفرماید کان لی فی ما مزا اخون فی الله، در گذشتای برادری داشتم که فی الله برادر من بود، که میگن منظورش جناب ابوذر بود. تا به این جمله در توصیف برادر خود میرسد حضرت علی و یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه، آنچه این برادر من را در چشم من خیلی عظیم و بزرگ جلوه میداد این بود که دنیا در نظرش کوچک. اینها یه حالات مصنوعی نمیتونه باشه. ما فراوان دیدیم طلبه های حریص، حتی حریص‌تر از معمولی، شما هم دیدیم فراوان دیدیم طلبه هایی که علم رو وسیله جلب مال کردن نه جلب رضای خدا. ولی انسان هایی که صاحب قلب سلیم بودن اینطور نبود. اینها گرفتار بودن، اینها اسیر هوا بودن. خدا جا پناه میبریم به تو از این اسارت ذلت بار، پناه میبریم به تو از این دام بزرگ شیطان که در راه ماست. از تو میخواهیم قلب سالم، قلب خاشه به ما عنایت کنه. اگه قلب سالم خدا عنایت کرد آثار طبیعی داره. مرحوم آخوند ملا عباس تربتی، حاج آخوند ملا عباس تربتی، شرح حالش را در کتابی که به قلم فرزندش حسین علی راشد مشهور نوشته شده بود، همون فضیلت های فراموش شده، شاید بسیارتون هم داشته باشه. این بزرگمرد از اون مردهایی بود که در زندگیش نوشتند که هیچ وقت علمش را به پول نفروخت. در تمام دوره عمرش هر چی صحبت کرد، منبر رفت، نماز مسجد خوند، زیارت خوند برای مردم، در ایام حج نماز طواف به نیابت صدها نفر خوند، یه شای پول نکرد. اهل ذکر بود، اهل عبادت بود، اهل فکر بود، اهل تواضع بود. عاشق حسن علی یا عاشق حسن علی، اینا دوتا بودن، هر دو اهل علم بودن، دوتا پسرم بیشتر نداشت، هر دو هم طلبه بودن، طلبه فاضل. اینا میگن با بعضی فامیلای دیگه وارد شدیم تو همون اتاقی که پدرمون خوابیده بود و مریض بود، یه وقت دیدیم اطراف پدرمون یک نور بسیار روشنی احاطه کرد. پدر هم عبا روی سر کشیده بود، عبا رو صورت کشیده بود، چهرهش از مریضی لاغر شده بود، زرد شده بود. یه وقت دیدیم یه نور فوق العاده‌ای دور تا دور پدر را گرفته و این چیزی بود که همه دیدیم. بعد از این که این نور پدر ما را احاطه کرد، نگاه کردم به صورت پدرم از زیر عبا، دیدم صورت نور میده و حالی که این صورت زرد بود مثل کاه و لاغر شده بود در اثر بیماری، در همون حال خوش بیان که توجهی به ما اطرافیا بکند، دیدم به رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه سلام داد، عرض کرد سلام بر تو ای رسول خدا، سلام بر تو ای بهترین خلق خدا، مرا چه لیاقت که شما بالای سر من تشریف آوردی. و بعد از سلام به رسول خدا سلام به فاطمه داد و همونطور خوش آمد گفت، سلام به حضرت علی داد و همونطور خوش آمد گفت، سلام به یک یک امام ها داد. پیدا بود در یک حال مشاهده است، دارد میبیند، ما نمیدیدیم چیزی، فقط نور میدیدیم. و آخر سر که همه امامان رو نام برد، پدرم گفت سلام بر تو ای زینب، ای دختر بزرگ علی، چقدر محبت کردی، چه خوش آمدی. و بعد گفت که ای دختر علی، من تا زنده بودم برای تو بسیار گریه کردم، تا زنده بودم برای تو بسیار گریه. گفت اشک پیرم از جاری شد، محاسنش از اشکش خیز شد، ولی ما جرأت نداشتیم حرفی بزنیم، ولی این نورم باقی بود. دو ساعت کامل این نور باقی بود، ما متحیر نشسته بودیم. بعد از دو ساعت دیدیم نور تمام شد، دوباره نگاه کردیم صورت پدر همون صورت تکیده لاغر زرد مثل قبل. خوب شد اصلا پدرمون، حالش بهتر شد، حالش بهتر شد. روز اول، روز دوم، روز سوم من جرأت نکردم که مطلبی به پدرم بگم. ظاهرا روز چهارم مرحوم راشد میگه که من به پدرم گفتم که پدر این چه حالی بود به شما دست داد، با کی صحبت میکردی؟ این نور چی بود؟ چی میدیدی؟ دیدم پدرم اوقاتش تلخ شد، ولی من پررویی کردم، دوباره پرسیدم از پدرم بابا آخه یه مسئله بود که همه دیدیم، این چی بود؟ احوهای خونده ملباس تو هم رفت. دیگه سومین بار سوال کردم، گفتم بابا چون غلطم فهمیدن مطلب خدا شاهده، من نمیخوام فضولی کرده باشم، میخوام یه مطلبی بفهمم. چهارمین بار که سوال کردم با آقای تلخی، پدرم جواب داد حسین علی چرا مرا اینقدر اذیت میکنی، حسین علی چرا من رو اذیت میکنی، اینها گفتنی نیست، خود انسان باید برسد. همین گفتم. بعد از چند دیگه زنده بود. خب این چیه برادر من؟ این یک خلعت خاصی است که فقط بر قامت آخوند ملباس بریده و یه موهبت مخصوص اوست، لا غیر، که به هیچ که دیگه نمیدن. یه شرایط اگر فراهم بشه به منم میدن، به شما هم میدن. یقینی است که عنایت خدا محدود نیست. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. یه غبارهای گناه ما ننشوندیم، ولذا خودمون لباس هم نمیشیم. بیا غبار گناه را فرو بنشان، صفحه دل را به نور معرفت خدا، به نور انس با خدا، به نور مناجات با خدا، به نور ناله های نیمه شبی زینت بده. میبینی که همون موهبتی که به آخوند ملا عباس تربت شده به تو هم میشه. یک عنایتی نبوده که فقط تو دنیا مخصوص او باشه. یه قلب سلیم ازا اراد الله به عبد خیرن رزقه قلبا سلیم. یک جز روایت ها یادداشت کردم که در یه جلسه دیگه که بعضی از دوستانم بودم گفتم، این روایت ها هم در توضیح این قلب سلیم بد نیست به خاطر بسپارید. قلب سلیم را در تفاسیر ائمه علیهم السلام به چهار تفسیر، به چهار معنا تفسیر کردن. اول در روایت دارد که قلب سلیم عبارت است از قلب بیکینه. روایت از مولا علی علیه السلام است در غرر و درر، تهرو قلوبكم من الحقد فإنه داء موبی. پاک کنید دل خود را از کینه ها، که این کینه است که درد مهلک قلب است. داء موبی، در روایات، بعض روایات دیگر هم داره که شبهای احیا دعای همه مردم قبول میشه الا دعای کسی که کینه برادر ایمانی در دل داشته باشه. این پس کینه یک حاجب بزرگی، یک بیماری بزرگی است که تعبیر شده فإنه داء موبی. یه تعبیر، کلمه موبی از ریشه وباست. داء موبی یعنی دردی که وبا انگیز است. آدمی که مبتلا به وبا میشه هم به سرعت نابود میشه، هم آبرو و حیثیتش هم از بین میره. یعنی یه رقم مرضیست که آدم آلوده میکنه از قی و استفراغ و اسهال، که حتی نزدیکترین افراد انسان را به زجر و ناراحتی میکشانه. کنایه از این که این حقد و کینه چنین دردیست که هم آبروی تو رو تو دنیا از بین میبره پیش مردم مثل بابا، هم به سرعت موجب هلاکت تو میشه. یه تفسیر شده. دوم تفسیری که برای قلب سلیم شده، معنا کردن قلب سلیم را به دلی که خیرخواه عموم مؤمنین باشد، دلی که خیر همه مردم بخواد. دلی که هرچه را برای خود دوست می‌دارد برای همه مؤمنین دوست بدارد. این هم بترسید. اونم از مولا علی علیه السلام رسیده، فرمود علی لا یسلم لک قلبک حتی تحب للمؤمنین ما تحب لنفسک. نمیتونی به سلامت دل برسی مگر وقتی که هرچرا برای نفس خود دوست میداری برای عموم مؤمنان دوست بداری. این حالت حالت خوبیست. این حالت یه حالتیست که دیگه آدم تقریبا خورده خورده از خودخواهی ها و خودمحوری ها دور میشه. با این حالت چطور؟ وقتی هرچه برای خودت دوست بداری برای منم دوست بداری، هرچه برای فرزند خودت دوست بداری برای فرزند منم دوست بداری، دیگه حالت فرزند دوستی شدید، حالت فرق بازی، خط و خط بازی، فامیل پرستی زشت در شما نیست. چرا؟ برای که هرچی برای نفس خود دوست میدونی برای دیگران هم دوست میدونی. یعنی همانقدر که فرزند خود شما مثلا در کنکور دانشگاه قبول میشه خوشحال میشی، همین وقتی بشنوی فرزند بهجتی هم قبول شد دانشگاه خوشحال میشه. بهجتی نه، چون میشناسی و همسل که با شماست، نه بهجتی نه، فرزند یه نفر تبریزی، مثلا یه جوان تبریزی که نه پدرش میشه نواج مومنه نه فهمیدی، او هم در رشته ریاضی دانشگاه قبول شده، همونقدر خوشحال میشه که برای بچه خودت خوشحال میشه. یا خودت اگر در رشته ریاضی در کنکور شرکت کرده بودی قبول میشدی، چقدر خوشحال میشدی؟ همونقدر خوشحال میشه. این حالت خیلی ساده به زبون جاری میشه، اما مشکل ها آدم فکر میکنه خیلی ساده میشه، پا افتاده چیزی نداره که لا یسلم لک قلبک حتی تحب للمؤمنین ما تحب النفس. خب ما همینجور هستیم، ولی نه اینجور نیستیم. اونایی که اینجور هستند میبینید غیر خود را یکی میبینند، ما یکی میبینیم. اگه برادرت داشته باشه دعوا بکنه یا پسرت داشته باشه دعوا بکنه، چطور سینه سپر میکنی و به حمایتش برمیخیزی؟ یه نفر غیر و غریب، یه عابر مسلمان هم تو یه از تو مثلا یه جایی داشته باشه مرافع بکنه، همون جور حمایت نشون میدی؟ همون جور تعصب نشون میدی؟ حالت این حاجی نندشون نند که نواز با هم توی اختلاف بکنه. این خیلی مطلبیست. در هر حال اینم یک نوع تفسیری است برای قلب که خیرهای عموم باشه. سوم تفسیری که برای قلب سلیم شده، روایت داریم که روایتش هم معتبر از امام صادق علیه السلام نقل شده که البته فرمود هو القلب الذي سلم من حب الدنيا. قلب سالم عبارت هست از قلبی که آزاد باشد از محبت دنیا، فارغ باشد از اسارت دنیا، در بند مادیات و محبت دنیا گرفتار نباشد. اگر قلبی پیدا شد در میان ما که سالم بود از محبت دنیا و خالی بود از محبت دنیا، این قلب قلب سالمه. البته نه این که معناش این باشه که استفاده نکنیم از دنیا، نه استفاده بکنیم، اما اسیر دنیا نباشیم و خالی باشد دل ما از محبت دنیا، این قلب سالم. و چهارم این تفسیری که بنای این آیه شده، بعدم از امام صادق علیه السلام رسیده است که فرمود القلب السلیم القلب الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سوا. قلب سالم عبارت است از قلبی که ملاقات کند خدای خود را در حالی که در اون دل هیچ چیز سوای خدا نباشد، پر باشد از خدا. القلب حرم الله، اینم از امام صادق در تحف القول نقل شده، القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. روایت قبلیش القلب السلیم از امام صادق علیه السلام، القلب السلیم القلب الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه جز الف قامتش. در دل درویش نیست، خانه تنگی است دل، جای یکی بیش نیست. الدنیا و الاخره ذرتان، دنیا و آخره دو تا هرو هستن، جمع نمیشه هیچ، خدا و غیر خدا جمع نمیشه. خب اینم یه تفسیر. که یکی قلب بیکینه، دوم قلب خیرخواه عموم مردم، سوم قلب خالی از محبت دنیا. ما را دل از کشاکش دنیا شکسته است، این کشتی از تلاطم دریا شکسته است. کشمکش های دنیایی تو این دل نباشه. و آخرین تفسیر قلب خالص برای خدا، خلاصه که فقط در این دل خدا باشد و بس. یه نکته ای در روایات هست عرض بکنم و از ما تمام بشه و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه، و اون نکته این است که به نظر اختلاف میرسد در تفسیر قلب سلیم، ولی در واقع اختلاف و تضاد و تناقضی در کار نیست، به خاطر اینکه سلامتی مراتب دارد، سلامتی درجاتی دارد، مثل سلامتی جسم. سلامتی جسم مراتبی دارد. من سالمم با این بیماری قلبی هم نسبت به افراد بدتر از خودم، ولی شما از من خیلی سالم ترید. ولی اون پهلوانی که مثلا فرض کنید که کوه پیمایی میکنه در ظرف دو ساعت تا قله کوه میره، خیلی از شما سالم ترید. باز تختی پهلوان مثلا فرض کنیم، او از اون پهلوان هم سالم تره. سلامتی درجاتی داره. در قلبم همینطوره، این درجات سلامتی محفوظ. و آدم باید بکوشد که به هر درجه‌ای که هست درجه بالاتر را کسب کند، که اگر توقف کردیم یعنی تنزل کردیم. توقف مساوی است با تنزل و تنزل مساوی است با سقوط. مغمون من ساوا یومه، هر کس که دو روزش مساوی باشه یعنی توقف داشته باشد، این مغمون. سلامتی قلب هم همینطوره. این روایات درست درجه بندی کرده. ببینید همین ترتیب من گفتم، اگه به این ترتیب بالا بیم نمیتونیم از پایین کوچه پا بزنیم به پله بیستم پشت بام. باید پله پله بریم، پله پله رفت باید سوی بام. کمالات انسان تدریجی است، حالا بسته به همت خودتونه. ممکنه کسی باشی که طفل یک شبه ای باشی که راه صد ساله طی کنی، طی زمان ببین و مکان در طریق عشق، که این طفل یک شبه راه صد ساله می رود. از حافظ گاهی امکان انسان ممکن است با نیروی عشق خدا و انس با خدا طریق تکامل رو تندتر طی کند، ولی تدریجی است، بالاخره تدریجی است. چون اینجوریست و درجاتی داره سلامت قلب، تفسیر اول اولین درجه سلامت قلب، یعنی باید کوشش بکنیم از الان با زحمت، با ریاضت، با توبه، با انابه، با توسل به خدا یک دل بیکینهی به دست بیاریم، حد اقلشو که کینه مؤمنین تو دلش نباشه. کینهایی که ناشی از شخصی است، بغضهای شخصی نباشه. آیین ماست سینه چو آیینه داشتن، کفر است در طریقت ما کینه داشتن. کینه نداشته باش. خب این یه مرحله ساده است که زود میتونیم انشاءالله به دست بیاریم، میتونیم مبارزه کنیم با خودمون. خب چرا فلان کسا بی خودی کینه بهش داشته باشم؟ ولی این درجه تا درجه دوم خیلی راه شده، از زمین تا آسمون فرقشه. اونقدر باید دوباره راه بری، زحمت بکشی، جهاد کنی، کار بکنی تا برسه به جهت درجه دوم. درجه دوم چی بود؟ مخالف با هم نیستون، درجه سلامت قوی تره که خیخای عموم بشی، یعنی به مرحله برسی که دیگه خودخواهی رو خود کرده باشی، دیگه بچه خودت با بچه ها فرق نداشته باشه، برادرت با برادر یه مسلمانی که اصلا ناشناس فرقش نداری، و هر چی برای خود دوست می‌دین به اونا دوست بدین. این خیلی بالاتر از دل بیکینه، چون ممکنه کینه نداشته باشه ولی فرق بین مردم بذاره. این درجه سلامت بالاتره. خیلی کار کردی، زحمت کشیدی، عرض بکنم اون وقت میرسی مرحله سوم. سومین مرحله سلامت قلب چیه؟ اون تفسیر سومه که امام صادق علیه السلام فرمود قلب سالم اون قلبی است که خالی از حب دنیا باشه. چون ممکن است کینه نداشته باشی، هرچی هم برای دیگران میخوای، برای خود میخوای، برای دیگران بخواهی، ولی در این حال دنیا هم دوست داشته باشی. اون مرحله سوم خیلی مشکل تره دست پیدا بکنید، خیلی مرحله بالاییست، مال خلصین و صدیقان و افراد محذب محذب. خب ولی میتوانید یا مرحله کم کم اون مادیات را به حد نیاز ازش استفاده کنید، یک بستگی نداشته باشه مثل مولا علی علیه السلام که در روایات داره که اگر دو تا کوه بود، یکی از طلا یکی از کاه، برای هر چشم و عدد در نظر از این سفر نه. و اگر موفق شدی به کسب مرحله سوم، اون وقت میتونی باز انشاءالله به مرحله تازه دست پیدا کنی. بی خود نیست که تشبیه کرده شاعر زندگی را به کوه. این کوه خیلی جون کندن میخواد تا بالاش برسی. زندگی کوهیست، کله این کوه را تسخیر نتوان کرد، لیک در این راه ناهموار بی تکاپو زیست نتوان کرد. تکاپو بکن، امید با خدا. خب حالا تو نزدیک های گردنه رسیدی، وقتی به قله کوه انسانیت و به ستیق شرافت میرسی که مرحله چهارم برسی که القلب السلیم، القلب الذی یلقا ربه ولا احد فیه سواه، که جز خدا در قلب نباشد. اگه انسان به اون مرحله برسه به غایت قصوای شرافت انسانیت رسیده، به قله قرب خدا رسیده. این حالت حالت مقربین خاص خداست که رزقکم الله و رزقنی انشاءالله. این بس تخالف و تناقضی در این تفسیرها نیست. مرحله مرحله بیان کردن. مرحله اول قلب بیکینه، بعد موفق بشه و زحمت بکش قلب خیرخواه عموم مردم، بعد زحمت میکشی میرسی به قلب خالیت و به دنیا، بعد که خیلی زحمت کشیدی ریاضت کشیدی واقعا یه طلبه راستین بودی، میرسی انشاءالله به اون قلبی که غیر از خدا درش چیزی نباشد. دیگه نمیشه بیش از این مطلب رو گفت. خود خدا راه را نشون میده به آدم و من جاهد فینا لنه بیان نام سبولنا، تو حرکت بکن با امید خدا، خدا ایشالله تمام را هم نشوند میده که چطور از مرحله دوم بری به دو سوم، از مرحله سوم بری به چهارم انشاءالله. امیدواریم که موفق و مقید باشید و خداوند به همه شما قلب سالم عنایت کرده ولی بیشتر عنایت کرده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.